الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم فرق اسما بین مادت الامر و صیغه فعل. مادت الامر معنای حقیقیش اون طلب وجوبی است که خود لفظ الامر و مادت الامر خودش به مقتضی وضع حکایت می کند و دلالت می کند بر این که طلب لزومی و وجوبی است، به خلاف صیغه الافعال که در صیغه افعال دلالتی که هست طلب لزومی است، در صورتی که طلب از شخص عالی صادر بشود این دلالت اطلاقی است. یعنی اگر مقدمات اطلاق تمام شد و ترخیص در ترک در بینی نبود، مقدمات اطلاق تمام شد و یکی همینی از که قیدی نداشته باشد، این طلب ترخیص ترک این قیدش را نداشت، استفاده می شود بر این که طلب لزومی است. یه نکته ای را الان عرض می کنم خدمتتون، بعد در کلام مرحوم نایینی را شروع می کنیم به بیان کردن. مرحوم آخوند اگر یادتون بوده باشد قائل شد که ما بین حروف و ما بین اسما هیچ فرقی نیست، همونی که فرض به فرمایید اسم در اون معنا استعمال می شود، حرف هم به عینه در همون معنا استعمال می شود. رو حساب مرحوم آخوند، ماده امر با او انشاء طلب می شود. مثلا فرض کنید شخصی که می گوید امر تو شد ضرب زیدین، در مقام انشاء می گوید ها، این شخص کلمه ماده امر را استعمال کرده است در عنوان طلب و به این کلام گفتن قصد کرده است که این عنوان طلب در خارج موجود بشود. عنوان طلب چه معنای اسمی است و خودش هم توضیحش را بیان خواهد کرد. اگر نه اون شخص به ماده امر کرده ضرب زیدین نگفت، گفت این ضرب زیدن به سیره افعال امر شد، هر کلام عنوان طلبی که متعلق به ضرب زید است قصد کرده است، لحاظ کرده است، این ضرب زیدن گفته است، قصد کرده است چون طلب محقق بشود. بدون جهت رو همین معنا هم مشی می کند، می فرماید بله در اون جهت رابعه تصریح خواهد شد که اون طلبی که انشاء می شود به ماده امر یا به صیغه فعل یا به جمله بله فرض کنید فعلیه جمله خبریه، اون طلب انشایی است که او به واسطه این صیغه امر یا ماده امر یا غیر ذالک انشاء می شود. ولیکن ما چونجور که نگفتیم، ما گفتیم معانی اسمیه با معانی حرفیه فرق دارند. گفتیم کلمه از ظرف چه گفته می شود از ظرف، او گهی از کلمه فی هست، معناشون دوتاست. گفتیم کلمه از ظرف معنای اسمی داره، ولیکن بخلاف فی، ظرفیت و کلمه فی اینها دوتا معنا دارند. معنای فی چه بود؟ معنای فی معنای استقلالی نبود. از ظرفیه را از ظرف وقتی که شنیده می شد یه معنای مستقل تو ذهن می آمد که معنای اختاری داشت، معنای مستقلی داشت، ولیکن کلمه فی اصلا معنا ندارد. گفتیم فی اگر داخل بشود بر لفظی، بر کلمه اخرى داخل بشود، دلالت می کند بر خصوصیتی که اون خصوصیت در اون معنای آخر است. فی اگر داخل به دار شد دلالت می کند که اون دار به حسب معنای دار به حسب الخارج متصف است به ظرفیت فعلیه. این خصوصیتی که با اون خصوصیت عنوان اسمی منطبق می شود. ما اینجور گفتیم اون حرف را در ما نحنفی هم رفیت نکرده ایم. بدون جهت ما می گوییم اگر این بجد عمل تو کد ضرب زیدین با ماده امر بخواهد طلب را انشا بکند، این همین زود از عنوان طلب را انشا می کند. انشا حقیقتش هرچه باشد، عنوان طلب را به معنای اسمی انشا می کند، چون که لفظ الامر وضع شده است بر چه چیز؟ بر اون طلب وجوبی کمازش از نام. اما اگر گفت ازرب زیدن، عنوان طلب انشا نشده است به معنای اسمی، بلکه در ما نحنفی اون هیئت افعلی که داخل به ماده ضرب شده است او دلالت می کند که اون ماده که ضرب است او متخصص به یه خصوصیتی است، یه خصوصیتی دارد که با اون خصوصیت عنوان مطلوبیت منطبق می شود، که با صیغه افعلی که هست اون خصوصیت انشا می شود. اون معنایی که اون خصوصیتی که در ضرب هست ازرب که می گوید اون خصوصیت انشا می شود، اون خصوصیتی که قائم به ضرب است. بدون جهت اگر سابقا یادتون بوده باشد که مرحوم کمپانی فرق می گذاشت ما بین معنای اصل به ضرب زیدین، توجه کردید، و ما بین ولی ازرب که اصل و اگر جمله خبریه باشد و اخبار بوده باشد فرقش با ازرب زیدن چه میشه؟ ما گفتیم اون فرق ما بین اخبار انشا نیست. اصل و ضرب زیدین انشا هم قصد کند همان فرق است، که اصل و ضرب زیدین نسبت ما بین طلب و ما بین ضرب است، ما بین ضرب زید است در بله اصل به ضرب زیدین، طلب را انشا کرده است و نسبت اون طلب را داده است به ضرب زید. اما در ازرب اینجور نیست، طلب را انشا نکرده است، به ضرب زید نسبت طلبیه داده است، خصوصیت نسبت طلبیه به اون ضرب داده است. که بله از این تعبیر می کردیم برای اینکه بله معنای حرفی است، خصوصیت خصوصیت حرفی است، علاوه بر تقدیره چه طلب انشا بشود به معنای اسمی چه انشا بشود به معنای حرفی، این طلب قابل توصیف است، قابل وصف است به لزومی و غیر لزومی. یعنی ترخیص در تلچامت طلب، توجه شدید، طلب ندبی می شود، ترخیص در ترچ نیامد طلب طلب وجوبی می شود. چه عنوان طلب انشا بشود، چه به نحو معنای حرفی انشا بشود، در هر دو صورت این ولی این طلب متصف می شود به طلب وجوبی. این حاصل حرف ما بود. در مقابل این حرف حرفهایی هست، یکی از اینها کلامی است که بله معصیش از فیمان عدم مرحوم ناینی است. ایشان فرموده است که وجوب و ندب اصلا داخل در حکم شرعی نیست. وجوب و ندب، این وجوب و ندب که وصف الحکم است داخل حکم شرعی نیست. حکم نه وجوب است حکم شرعی نه ندب است، بلکه وجوب و ند اینها حکم عقلی هست، حکم عقل هستن، عقل حکم می کند این را. وقتی که فرض بفرمایید مرحوم ناینی در یه زادارت مصلحت ملزمه در فعل تمام شد، توجه کردید، وقتی که مصلحت ملزمه تمام شد و مولا فرض بفرمایید اون فعل را به گردن مکلف گذاشت، تحمیل به غیر کرد، که ایشان فرموده است که معنای هیئت ازرب افعل یا ماده امری که هست تحمیل الفعل علی الغیر است، فعل را بر دوش کس دیگر گذاشتن است. وقتی که فعل را رو به دوش کسی گذاشت و مصلحت فعل مصلحت ملزم شد، اون وقت عقل هوش می کند برای این که توجه کردی تو باید لابد دست این را اطاعت بکنی، چون که مولایی که هست به مقتضى مولویه و عبودیه تو باید حتما این را اتیان بکنی، لابد دستی. و اما اگر مصلحت ملزم نشد، مصلحت مصلحت شلیست توجه کردید، اون وقت بعد عقل وقتی که این را فهمید میگد نه میتوانی ترکی بکنی. این وجوب و ند حکم العقل است. بله در یه جای دیگر این است که بله این شاره وقتی که فعلی را طلب می کند تارتن ترخیص در ترک می دهد، اون وقت ترخیص در ترک داد اون وقت عقل حکمی ندارد، میگه میخوای بیار میخوای نیاد. و اما در صورتی که ترخیص در ترک نداد عقل میگوید که باید بیاوری به مقتضى مولویه. پس این وجوب ند حکم العقل استن، ربطی به حکم شرعی ندارد. تا ما بحث کنیم که آیا صیغه یا ماده ام دلالت می کند بر این وجوب بالوز او بالاطلاق، توجه کردید، یا ماده امر بالوجوب صیغه امر بالاطلاق، نه بر وجوب دلالت می کند نه بر ند، اینها اصلا مربوط به شرع نیستند، توجه کردید، نه دلالت وضعیه است نه دلالت اطلاقی است نسبت به وجود. پس حرف ایشان حرف مرحوم ناینی در حقیقت به دو چیز برمی گردد، به دو دعوا. یکی این که اون هیئت فرد یا ماده هم در طلب استعمال نمی شود، معنای او تحمیل فعل بر غیر است. بله بعد از ایشان که توضیح داده شده است گفتند معنای صیغه فعل یا معنای ماده لام این است که اعتبار می کند مولا فعل را در ذمه غیر در ذمه عبد و او را ابراز می کند به صیغه فعل یا به ماده لام یا به جمله اسمی بله فعلیه و نحو ذالک. بر این بله استعمال عنوان طلب منطبق می شود، بران که طلب معناش تصدی لحصول شی است. وقتی که مولا فعل را در ذمه عبد اعتبار کرد و او را ابراز کرد، ترخیص در ترک نداد، این تصدی است لحصول الفعل، چون که عقل حکم می کند پشت سر این که باید این فعل را بیاوری. پس صیغه فعل یا ماده امر لم تستعمل فی معنى طلب کما ذکر فی کفایه و ذکرنا، بلکه صیغه فعل و ماده الامر استعمال می شود در تحمیل الفعل علی الغیر، یا فرض کنید اعتبار الفعل فی ذمه الغیر، این ابراز می شود. وقتی که ابراز شد این مصداق طلب می شود و وجوب و ند به هم بله توجه کردید حکم عقل است مربوط به شرع. این فرمایشات ایشان که دو نکته داشت، یکی اینکه وجوب و ند حکم عقل است مربوط به شرع نیست. عرض می کنیم این وجوب اگر معناش این بوده باشد این را همه قبول دارند. وجوب این معناش وجوب طاعه است، وجوب طاعه حکم عقل است، وجوب طاعت تشریف مولا این حکم عقل است، کسی هم این را منکر نشده است. همه علما اونها که متردد شدن گفتن وجوب طاعت تکلیف حکم عقل است. شارم اگر حکم کند عطی الله این شادی است، چون ملاک ندارد. انسان وقتی که اطاعت شرط یعنی نماز را اتیان کرد به قصد این سال شاره دو تا فعل مصلحت دار موجود نکرده است، یکی صلات بوده باشد یکی هم اطاعت بوده باشد، که شاره دو تکلیف بکند، یکی به نماز یکی به اطاعت. یه مصلحت از اونم در صلات است به قصد تقرب. انسان وقتی که صلات را اتیان کرد اون وجوبی که رو صلات متعلق شده است اون وجوب مولویست ناشیست از مصلحتی که در متعلق است، او استیفا شد. غیر از او دیگر است برای مصلحت مزدمه دیگر نیست. بدون زد شار اگر بگید عطی الله، این ارشاد به همون حکم عقل است که میگفت این اطاعت را امتثال بکن. این را همه میگه حکم عقلی است، ولیکن این در مرحله بعد از وصول تکلیف است. بعد از اینکه مولا تکلیف کرد و اون تکلیف به عبد رسید، عقل این حکم را میکنند. و این حکم رو خودت نفس تکلیف نیست، تکلیفی که وصول پیدا کرد، یعنی مکلف او را علم پیدا کرد و مکلف رسید، مکلف او را احداث کرد وجدانن او تعبدن احداث کرد، ولی عقل میگوید که بله باید این را اطاعت کنی. چرا؟ چراش را سابقاً گفتیم به جهت آتش جهنم، برای اینکه اگر امتثال نکنی توجه کردی بر مستحق دین هستی، مستحق عذاب هستی. این هم که یقین دارد به روز قیامت میگه من بدنم حال ندارم ولی اونو تون آتش بسوزم، از ترسش از خوفش توجه کردید، ولی فعل را اتیام میکنند. که گفتیم اکثر این سالهایی که اکثر نها غالب الا نادر، توجه کردید مردمی که این سال تکالیف میکنند دایشون همون خوف من عذاب الله هست که مبتلا بشوند روز قیامت به عذاب، به عذاب مخالفت تکالیف، کمان عبادت عبادت العبید است، توجه کردید روی این عبادت است. چون که امری که داویتش ذاتی نیست، داویت امر ذاتی نیست، باید به جهتی بوده باشد، جهتش در غالب الناس همون خوف من عذاب الله است. من دایی چی تمعی فی الجنه دارد، نماز شبم میخواند میخواد درجهش عالی بشود و امثال ذالک، اون هم یه دسته ای هست، توجه کردی. و اما اونی که مقتضای عبودیت این بوده باشد و جد تو که اهلا لعباده، اون من حسری به چند نفر است، توجه کرد. این اینجور نیست که عقل به مقتضای عبودیت و برای مولویت در حکمی کند لابد دستی باید اتیان بکنی، این حرف ها نیست. بله این عقل این را در مقام طاعت دارد، ولیکن اکثر مردم که لابد عقلشون هم میگه لابد دستی اتیان بکن، او همون احتفند احتمال ضرر است، ضرر محتمل را که ایگاب محتمل است، شاید شاره اخص بکند به این اعمال، به این مخالفت تکالیف، به جهت این بلی تکلیف را انسان میکنند. توجه هنوز تمام نشد حرف من عزیز من، عرض میکنم پس یه ویژوبی داریم که عقل معناش اینه میگه اگر نکنی مستحق عقوبت هستی. یه ویژوب چون که عقل که الزام که نمی کنه، خودیشون هم دارن، عقل شنش درک هست، عقل این را درک میکنه. وقتی که مولا بعد تکلیفی کرد، عقل میگوید که بعد تو مستحق عقوبت بر مخالفت هستی. این درک بعد از علا تقدیر و سور تکلیف است، تکلیف به عبد برسد. اگر مرادتون این است که این وجوب حکم العقل است، ادراک بر استحقاق و تو تحرزن ان عقوبت المحتمله تکلیف را امثال بکنی، این را بگی، این را همه میگه حکم عقل است. کسی نگفت این حکم شرع است، یه کسی پیدا کنید که بگید این حکم شرع است. کلام ما این است که قبل از این که عقل این حکم را بکند، خودش آره که فرض الله علی العباد از صلوات الخمس و صیام شهر رمضان و حج البیت، توجه کردید، و زکات و هاکذا فرض کنید ولایت و غیر ذلک که فرایض الله است. این فرضه معناش چیه؟ آیا در موارد استحباب با موارد